زمین هر دو گوشی آماده، دست ها و کتف ها در هم قفل میشن و آماده یه این میشن که کشتی رو شروع بکنن.
این یه خم و دو خم، حالا یه خورده در موردش صحبت بکن برامون که چی هست و چجوری انجام میشه.
وقتی که میگن یه خم یعنی گرفتن یک پای حریف، یا دو خم گرفتن یعنی که از قسمت زانو تا کمر اونجا رو وقتی که بگیرم و مال خودشون بکنم، این یه وضعیت ایدئاله برای کشتیگیر. شهر جان چرا؟ چون دیگه آمادگی اجرای فنون رو شما داری. وقتی که یه خم رو داشته باشی با تکون دادن کشتیگیر میتونی تعادلش رو به هم بریزی. وقتی دو خم رو داشته باشی میتونی کشتیگیر رو به راحتی بلند کنی. اصطلاح خیلی جالبی دارن شهر جان، اینجا میگن که درخت کن.
درست.
جالب، یعنی مثلا یک درختی که شما از ریشه بلند می‌کنی، وقتی که دو خم رو می‌گیری، گفتم دیگه فاصله بین زانو تا کمر و قسمت رون پا، وقتی که اونجا رو می‌گیری و دو خم رو اصطلاحاً بگی، شما تصور کن کامل تعادل کشتی رو به هم زدی و مثل یک درختی که از جا می‌کنی کشتی رو بلند می‌کنی تا بتونی فون خودت رو اجرا کنی.
در مورد فن کمر و کمرگیری و اینها هم یه مقدار برامون توضیح بده.
چه کشتی فرنگی؟ خب ما گفتیم پا رو نداریم، پس بنابراین برای برهم زدن تعادل کشتیگیر باید از دست ها و کمر استفاده کنیم. خیلی وقتا این پیش میاد، پیش میاد دو دست یک دست، با دو دست یک دست کشتیگیر رو میگیریم، به حالت هل دادن میکشیم جلو و دل فاصله میچرخیم و خودمون کمر کشتیگیر رو میگیریم به حالتی که پشت کشتیگیر رو مقابل خودمون بدیم. حالا کمر کشتیگیر در اختیار ما هست دیگه، از اونجا شما میتونی فنون مختلفی رو انجام بدی. آره دیگه. دیگه از همونجا به پشت به پل ببری، به خاکش بکنی، به چرخونیش، بارانداز بکنی. حالا فن بارانداز چی هست؟ تصور بکن کشتیگیر مقابل روبروت هست و پشتش به شما هست. شما کمرش رو گرفتی و از همونجا خودت رو به عقب پرتاب میکنی و طبیعتاً کشتیگیر هم با تو به عقب پرتاب میشه. ببینیم بارانداز از پشت، این به پشت پرتاب میکنی و خیلی امتیاز بالایی هم داره، 4 امتیاز داره در کشتی. یکی از فنونی که اسمش احتمالاً شنیده باشه فیتیل پیچ هست، توی اصطلاحات عامیانه خیلی استفاده میشه، میگن طرفو فیتیل پیچش کردن. فیتیل پیچ وقتی هستش که شما پای حریف میرسی، پای حریف رو با دستان خودت قفل میکنی و خودت شروع میکنی به چرخیدن. این فشاری که شما به کمر و زانوی حریف میاری باعث میشه که کشتیگیر مقابل با شما بچرخه و این چرخوندنه در فیتیل پیچ کردن باعث میشه که کمر کشتیگیر هم به تب زمین برخورد بکنه و بچرخه و هر چرخش دو امتیاز.
چطور باید کشتیگیر توی خاک بشینه؟
آها، منظور بعد از اختار هست؟
درسته، بله.
عرض کردم باز هم باید زانوها و آرنج ها به روی زمین قرار بگیره به حالت 4 دست و پا و کشتیگیر دست ها رو روی شونه بذاره، کشتیگیر مقابل، و داور سوت میذاره. بعد از سوت داور دیگه حرکت ادامه پیدا میکنه و خیلی وقتا اینجا کشتیگیر که خاک و در خاک بشینه سریع دراز میکشه و اون حالت خاک شدن رو نگه نمیداره. چرا؟ چون میخواد اجازه نده دست حریف به کمرش برسه. سالتو بارانداز رو از بالا توضیح دادیم. آره. باراندازهای خاک هم خب دقیقاً هم حالت کمر و چرخوندن اون در حالت خاک داریم. اون رو هم بارانداز در خاک، شما کمر رو که گرفتی از همون کمر شروع میکنن به چرخیدن.
دستش در نکنه، لطف کردی
من که این خدمت این اعمال شش نقطه بخشش نابینایان هست. میخواستم بگم که فدراسیون نابینایان کشتی خیلی فعاله. میخواستم خواهش کنم از عزیزانی که علاقه مند هستن مراجعه کنن، پیگیری کنن و واقعا با افتخار آفرینی میشن.
بسیار همعالی، لطف کردی سیبان عزیز، ازت خدافظی.
سپاس از شما شهر جان، وقت بخیر، خدا نگهدار.
ما داریم یواش یواش تموم میشه،
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امید توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
یه بار دیگه تاکید میکنم ادساین رادیو آندرلاین شش نقطه در اختیار شماست تا از ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون از برنامه شش نقطه در طرح استعدادیابی بزرگ برنامه شش نقطه شرکت بکنید و تولیدات رسانه‌ای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. تاکید میکنم بر این نکته که برای ما اینکه دوستان نابینا گزارش بگیرن، پادکست ضبط بکنن و آموزش برای ما ضبط بکنن و ترفندهای مختلف رو آموزش بدن، از اولویت و ارجحیت بیشتری برخورداره. بنابراین سعی کنین مسیر تولید آثارتون رو بچرخونید به سمت تولید پادکست، تولید آموزش و ترفندهای مختلف و همچنین تهیه مستند و گزارش از شرایط نابینایان در جامعه، مناسب سازی پیاده‌روها، معابر، ایستگاه‌های اتوبوس، مترو و غیره. زمان برنامه شش نقطه به اتمام رسید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید. ایام به کام. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران. نمای نقره. به نام خداوند خالق روشنایی و نور. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیوی نمایش، با نمای نقره‌ای در خدمت شما هستیم. خب ممنون که نمای نقره‌ای رو میشنوید و نمای نقره‌ای امشب رو میخواییم اختصاص بدیم به مروری کوتاه بر تاریخچه انیمیشن ایران و علل کمرنگ بودن این گونه سینمایی در ایران رو بررسی کنیم. خب همطور که عرض کردم خدمتون، در نمای نقره‌ای امشب میخواییم به تاریخ انیمیشن ایران و علل کمرنگ بودن این گونه سینمایی در کشورمون بپردازیم، علی رغم این که در دنیا گونه مهمی تلقی میشه. ممنون میشیم که ما رو همراهی بکنید و انیمیشن های موفق ایرانی از نگاه خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا بتونیم در موردش صحبت بکنیم. شماره پیامک ما 301075 در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. هنر انیمیشن در ایران رو دسته‌ای که بسیار علاقه‌مندند به این هنر در واقع تاریخ ایران جستجو می‌کنند، آنجایی که جامی در سیستان و بلوچستان شهر سوخته زابل یافت شد و نقش بز و درختی رو درش نمایش داده بودند که با چرخاندن این جام حرکت بز به سمت درخت و پریدنش به سمت درخت ایجاد میشه، در واقع تصویر متحرک رو در آنجا جستجو کردن. البته احتمالاً شما بهتر میدانید که بررسی آثار تاریخی و در واقع مکاشفه هایی که صورت گرفته این اصل رو صرفاً محدود به ایران نمی کند، اما طبیعی است که ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین فرهنگ های دنیا قدمت بیشتری در این هنر بتواند داشته باشد. اما هنر انیمیشن به شکل مدرن و امروزیش رو شاید بتوان از 1330 در کشور جستجو کرد، آنجا که اسفندیار احمدیه تلاش کرد که ذوق ورزی بکنه و با طراحی های دستی و طراحی سیاه قلمی که داشت و دوربین خیلی اولیه که داشت تلاش کرد انیمیشنی رو تولید بکنه. بعدها نصرت الله کریمی فقید بعد از تحصیل در پراگ به ایران آمد و در کنار جعفر تجارتچی هر سه اولین استودیوی انیمیشن ایران رو در سال 1330 تأسیس کردند.
جهان پهلوان، پهلوان پهلوانان، فرمان روای سرزمین بزرگ نیمروز، سرزمین یلان دلاور و سواران جنگاور، تازنده بر گردونه های زرین و تازیان گزین، و سام سوار را تبار از جهان پهلوانان بود. پهلوانان هفت کشور، فرمان روایان، باستاران سرزمین آزادگان به مردی و مردمی. چهل سال بر سام نریمان گذشت و فرزندی نیاورد. جان پهلوان شب و روز اندوهگین و پریشان در اندیشه بود که مبادا ستروان باشم تا با مرگ من آتش پاک دودمان جهان پهلوانان سرد و خاموش شود و پس از من نه هیچ نام و نشانی از خاندانم بر جای ماند و نه دیگر جهان پهلوانی از ایران زمین برخیزد. ستاره بینان توران زمین همه جا پراکندند که اختر بخت سام را تاریک دیدند و فرو می‌رانده. تورانیان دشمن از این داستان شادی ها کردند، ایرانیان بر بخت سام سخت بی‌نام شدند، دست به نیایش بردند و نیازها کردند تا آفریدگار سام نریمان را فرزند ببخشد. جهان پهلوان از اندوه دوستان رنج بسیار می برد، در نگاه یاران سخنی بود که بر لب نمی آورد. تا روزی موبد پیر به زبان آمد: جهان پهلوانا، همسری بگزین برومند تا پسری بیاورد. و سام اگر میخواست شهزادگان هفت کشور به جان خواهان همسریش بودند. اما در شبستان جهان پهلوان نگاری بود خورشید چهر، سیاه موی و بلند بالا، و سام به جان دوستدار آن ماه روی بود و هم از او امید فرزند داشت. سرانجام آرزوی سام برآمد و از بانوی خود شنید که چشم به راه فرزند است. به این نوید جهان آفرین را سپاس به جای آورد.
بله، بخش هایی از انیمیشن زال و سیمرغ رو شنیدیم. طراحی و کارگردانی این اثر که محصول 1356 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است رو استاد علی اکبر صادقی از چهره‌های ماندگار کشورمون برات داشتنشون رو احتمالاً بهتر می‌شناسید، از موفق‌ترین و پرکارترین نقاشان سبک سورئالیسم ایران هم هستند. آهنگساز این کار مجید انتظامی است و راوی استاد منوچهر اسماعیلی، که امیدوارم لذت برده باشید، احیانا اگر باهاش آشنا نبودید باهاش آشنا شده باشید و اگر نه خاطراتون زنده مونده باشه و زنده شده باشه. اما همونطور که عرض کردم در نمای نقره ای امشب می‌خوایم بپردازیم به انیمیشن های ایرانی و بررسی بکنیم که چرا این روزها کم رنگ است این هنر و این گونه سینمایی که در دنیا بازار بسیار بزرگی دارد و مخاطبان بسیار گسترده‌ای. بله، همونطور که اشاره کردم اولین استودیوی انیمیشن ایران در اواخر 1330 خورشیدی تأسیس شد. بعد از اون با راه اندازی و تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همت نورالدین زرین‌کلک، پدر انیمیشن ایران و کارگردان و نگارگر شهیر ایرانی، و البته همراهی بزرگانی که بعدها اسامیشون رو بسیار شنیدیم در هنر ایران، مثل استاد مرتضی ممیز پدر گرافیک معاصر ایران و تصویرگر، همینطور فرشید مسقالی تصویرگر کتابهای کودک و نوجوانان و جزو معدود کسانی یا شاید تنها کسی که برنده جایزه هانس کریستیان اندرسون بوده، و همین جناب آقای علی اکبر صادقی، استاد علی اکبر صادقی، و گروهی دیگر از هنرمندان در کانون پرورش فکری هسته های اولیه ساخت آثار انیمیشن در کشور ما شکل گرفت و میراثی رو برای ما به جا گذاشتن که این روزها کمابیش زنده است، هرچند که میشه در موردش بسیار صحبت کرد. شاید در مورد جناب فرشید مسقالی بد نباشه که اشاره به این بکنیم که تصویرگر کتاب‌های خروس زری، پیرهنپری و ماهیسیای کوچولو جزو اولین کسانی بود که تصویرگری این کتاب‌ها رو انجام دادن و در عرصه گرافیک و هنر کشورمون این عزیزانی که ازشون یاد کردیم نقش بسیار پررنگی داشتن. یکی از آثار و میراثی که به جا گذاشتند هنر انیمیشن است که با مرکزیت کانون پرورش فکری کودکان و جوانان شکل گرفت و بعدها بسیاری از انیماتورهایی که امروز شاهد فعالیتشون هستیم یا نسل قبلیشون در اون هسته فکری و فرهنگی تربیت شدن و انیمیشن ایران رو شکل دادن. بله، بخش هایی از موسیقی انیمیشن زال و سیمرغ خدمتتون معرفی کرده بودم به کارگردانی و طراحی جناب علی اکبر صادقی. محصول 1356 رو شنیدید که آهنگساز این کار استاد مجید انتظامی هستند. در مورد انیمیشن ایران این روزها صحبت بسیار است. کسانی که انیمیشن ایران و هنر ایران رو به جد دنبال میکنن بهتر میدانن که برای بچه های حوزه انیمیشن با ساخت انیمیشن های کوتاه خودشون تونستن در دنیا جوایز بسیاری رو برای کشور رقم بزنن و البته خودشون در دنیا بسیار بسیار مطرح باشن. کم نیستن انیماتورهای ایرانی که در جشنواره های مطرح جهانی در نقش داور یا در واقع استودیوهای بین المللی به عنوان انیماتور فعالیت میکنن، ولی از اونجایی که صنعت انیمیشن و هنر انیمیشن هنری بسیار مظلوم است، شاید ما کمتر در مورد شنیده باشیم. امشب تلاش میکنیم تا حد امکان به بخش‌های مختلف و جوانب مختلف این هنر بپردازیم. اما بهرام عظیمی از انیماتورهای شهیر کشورمون است که انیمیشن بلند تهران 1500 و آثار بسیار دیگری را از ایشون شاهد بودیم، جزو کسانی است که تونسته به یک نحوی جزو پرکارترین انیماتورهای کشورمون لقب بگیرن. با آقای بهرام عظیمی گفتگوی کوتاهی داشتیم که بخشش را از میشنوید.
من بهرام عظیمی هستم، متولد 1345، کاریکاتوریست، نویسنده و کارگردان انیمیشن. از سال 1371 به صورت حرفه‌ای دارم کار انیمیشن میکنم. داور بیش از 50 جشنواره ملی و بین‌المللی فیلم انیمیشن و کاریکاتور بودم. تا الانم 84 جایزه گرفتم که 29 تاش بین‌المللیه و بقیه‌اش هم جایزه‌های ملی. انیمیشن 1500 4 سال طول کشید ساختش. ایده اولیه‌اش در حقیقت مال خودم بود، یک انیمیشنی بسازیم که به نوعی از بازیگرای مطرح بخوام استفاده کنیم و انیمیشنی باشه که در سینما بخواد اکران شه و مردم بیان ببینن. یک انیمیشن بلند، ساخت یک انیمیشن بلند بسیار پرهزینه است. 1500 هم همین جوری بود. یک تیم 250 نفره حدود بیش از 4 سال کار انجام دادن، بچه‌های با تخصص‌های مختلف. البته این 250 نفر یک زمان با هم دیگه کار نمی‌کردم و یک تعدادشون شاید نزدیک 30-40 نفرشون بود که از همون ابتدا تا انتها با ما بودن. انیمیشن ایران در این سال‌هایی که شکل گرفته، اون بخشش یه مقدار از نظر بین‌المللی مطرح بوده که انیمیشن جشنواره‌ای اصطلاحاً بهش میگن، انیمیشن کوتاهی که دیگه از 2-3 دقیقه شروع میشه دیگه، معمولاً تا 10-15 دقیقه، حالا ممکنه یه مقدارم بیشتر باشه، ولی این انیمیشن ها از ایران بوده که یک مقداری مطرح بوده. هرچند واقعا اگه بخوام خیلی روشن من صحبت بکنم، انیمیشن ایران در انیمیشن جهان در حقیقت جایگاهی نداره. ببینید ما هیچ انیمیشن سینمایی تا حالا نداشتیم که بخواد مطرح باشه در سطح جهان. البته نه تنها ما، خیلی از کشورها نداشتن، حتی کشور اروپایی مثل فرانسه، مثل اسپانیا و مثل ایتالیا، کشورهایی که سالها سال انیمیشن کار میکنن، حتی کشورهای بلوک شرق مثل لهستان، مجارستان، نمیدونم اینا هم که صاحب انیمیشن هستن به نوعی، انیمیشن سینمایی مطرح در سطح جهان ندارن. یا کل اروپا رو بخوام بذاریم، شاید 2-3 تا انیمیشن نسبت مطرح داشته باشه. ما هیچ سریال انیمیشنی هم نداشتیم. این که میگم هیچ، ممکنه 2-3 تا سریال باشه که یه تعدادی کشور خریده باشن، ولی هیچ سریال مطرح انیمیشنی نداشتیم. اون بخشی هم که میگم یک مقدار مطرح انیمیشن کوتاه ماست که یک جایگاه خیلی کوچولویی در جهان داره. مثلا هر سالی ممکنه چند تا از کارگردانه انیمیشن ما و چند تا از انیمیشن کوتاه ما در یک سری جشنواره‌های انیمیشن جایزه بگیرن، ولی اون جایگاهی که انیمیشن چین، اون جایگاهی که انیمیشن ژاپن دارن، خب هیچ وقت ما نداشتیم. چند سالی انیمیشن تو کشور ما خیلی رونق پیدا کرده، رونقش هم بیشتر به واسطه ورود کامپیوتر بوده. انیمیشن ما نظر کمی رونق گرفته. شاید ما جز معدود کشورهایی باشیم که در طول سال یک عالمه انیمیشن تولید میکنیم، یک عالمه، هزاران دقیقه انیمیشن تولید میکنیم و شاید 5% تا 10% از این انیمیشن پخش میشه. اینی که بحث تکنیکی و مفهومی میخوام بکنم راجع به انیمیشن ایران، ببینید ما الان چیزی که زیاد کار میکنیم انیمیشن کامپیوتریه. تکنیک دستی و اون تکنیک انیمیشن کلاسیک که سالها کار میشد الان به نوعی تو دنیا شاید منسوخ شده باشه. حتی همون بحث انیمیشن های در حقیقت کلاسیکی هم که اگر در هر جای دنیا بخواد انجام بشه باز با کامپیوتر به نوعی درگیره، ولی یک سری آدم هستن که فریم به فریم میشینن و تصاویر رو نقاشی میکنن، ولی من الان رنگ زدن ها دیگه با کامپیوتر، خیلی اتفاقات در کامپیوتر میفته. ولی انیمیشن هایی که بپرس خود من انجام میدم، مثل همون انیمیشن هایی که حالی خود معروف مردم میشناسن، همون سیاساکیتی هایی که سالها پیش انجام میدادم، همین تهران 1500 که ساختم، همون آقای ایمنی، گاز، نمیدونم فلان فلان، تمام اینا انیمیشن هستن که اصطلاحاً سه‌بعدی بهشون میگن، نه سه‌بعدی که با عینک دیده شه و بود داشته باشه و حجم داشته باشه. اصطلاح سالها انیمیشن سه‌بعدیه، یعنی انیمیشنی که دوربین میتونه درش بچرخه، شخصیت های ما حجم دارن و یه نورپردازی خاصی داریم و مشخصه یک مقدار به فضای کارهای عروسکی خیلی کارهای ما نزدیکه. تا اون کارهایی که قبلا دو بودی بود، خیلی تخت بود، رنگا همه چی تخت بود. از نظر مفهومی یه چیزی که در کشور ما وجود داره اینی که مسئولین و خیلی از کسایی که حالا ارگانایی که سفارش میدن همه به دنبال مفهومن، یعنی همشون شاید 99%شون فکر میکنن که آقا هر انیمیشنی الان ساخته میشه باید یک چیزی رو آموزش بده و یه مفهومی درش باشه و معمولا به اون بخش سرگرمی انیمیشن که به نظر من 99% باید اون باشه که اصلا ما بگیم آقا ما میخوام بچه رو سرگرم کنیم، حالا در کنار سرگرم کردنش در کنار خندوندنش یک چیزی هم یواشکی چیزی بهش یاد بدیم. این کاری که من الان دارم میگم به این صورت تمام انیمیشن های موفق دنیا اینطوریه، یعنی اول سرگرم میکنه، بعد یه عالم شوخی توش داره، یه عالم موجودات عجیب غریب و بانمک داره، یه سری قهرمان و اول قهرمان داره که بچه به وجد میاد، به هیجان میاد، بچه و آدم بزرگ. در نهایت میبینیم که مفهومی رو که یکی از انیمیشن های مثلا فایندینگ نمو، مثل شگفت انگیزا، مثل خیلی از انیمیشن های دیگه، مفهومی که در این انیمیشن ها وجود داره در نهایت اینه که ماها از اول ممکنه کنار هم دیگه نباشیم، یک مشکلی در زندگیمون به وجود میاد، ماها که اون اول با هم دیگه نبودیم و اتفاق نظر نداشتیم در نهایت همه با هم دیگه جمع میشیم و جلو اون اتفاق میگیریم. یک انیمیشن الان شما نمیتونید بعد من مثال بزنید، شما که به عنوان شنونده داری حرفای من رو میشنوید، که غیر از این باشه در این انیمیشن های پرفروشی که شاید 70 80 سال ساخته میشه. برای همین اونا میدونن چه جوری در حقیقت انیمیشن بسازن، میگن که اول ما با شخصیت و کاراکترها و فضا و یک داستان سرگرم کننده قشنگ بچه‌ها و آدم بزرگای پای تلویزیون یا سینما می‌نشونیم، بعد اون چیزی که می‌خوام بگیم با اون چیزی هم که دارن میگن اتفاق خیلی چیز خوبیه. در انیمیشن ما اینطوری نیست، در انیمیشن ما همش داریم با جملات، با دیالوگای بسیار 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 ساده و پیش با افتاده و ابتدایی که واقعا در هیچ خونه‌ای هم اتفاقا این چیزا گفته نمیشه، همش می‌خوام به بچه آموزش بدیم و با دیدن این انیمیشن ها حالا می‌خوام همه چیز یاد بچه‌ها میدیم. نتیجه‌اش این شده که بعد از این همه سال که ما داریم انیمیشن می‌سازیم واقعا خیلی عقبیم در ساخت انیمیشن.
بله، صحبت‌های جناب بهرام خان عظیمی رو شنیدیم، به نظرم صحبت‌های قابل تأملی بود. بهرام عظیمی به عنوان یکی از کسانی که عضو فعال جامعه انیمیشن ایران تلقی میشه به نکات مهمی اشاره کرد. همونطور که آقای عظیمی گفتن کمتر کسی هست که انیمیشن‌های ژاپنی، خاصه انیمیشن‌هایی که در مکتب گیبلی یا استودیو گیبلی یا استودیو جیبلی ساخته شده رو ندیده باشه و این جریانی است که با میازاکی و تاکاهاتا، دو انیماتور بزرگ ژاپنی، شکل گرفت. از سوی دیگه احتمالاً در واقع تولیدات دیزنی و آثار بزرگی که در سینمای هالیوود تولید میشه رو تماشا کردید. اما اون چیزی که یکی از بخشایی که در صحبت آقای عظیمی به نظرم اهمیت داشت آن است که آیا اساساً انیمیشن اختصاص داره به مخاطبین کودک یا انیمیشن مدیومی است یا گونه ای است که تمام مخاطبین رو میتونه سرگرم بکنه و با اونها ارتباط برقرار بکنه. به نظر میرسه که اون مشکلی که در سینمای داستانی ما وجود داره در فضای انیمیشن هم تسری پیدا کرده است. از اونجایی که کامپیوتر یا در واقع رایانه کمک کرد که با استفاده از نرم افزارهای جدید ساخت انیمیشن های به اصطلاح سه‌بعدی یا همون انیمیشن های کامپیوتری رایج بشود در دنیا، بسیاری از کسانی که علاقه داشتن به علم کامپیوتر و علاقه اندکی داشتن به هنر نقاشی و تصویر سراغ ساخت انیمیشن رفتند. اما نکته اینجاست که ساخت انیمیشن صرفا مفهومی تکنیکی نیست و صرف تسلط بر نرم افزارهای تولید انیمیشن یا شناخت تکنیک‌های ساخت انیمیشن یک اثر سینمایی در گونه انیمیشن شکل نمی‌گیره. اونجا که اشاره کردم به اینکه سینمای داستانی و سینمای انیمیشن ما از یک مشکل رنج میبرن، اونجاست که در مرحله فیلمنامه نویسی و انتقال داستان، شخصیت پردازی و بعد مفاهیم، همواره ما جانب مفاهیم رو بیشتر میگیریم و فارغ و غافل میشیم از شخصیت پردازی، نمیش نگارش فیلمنامه منسجم و ساختارمند و البته ساخت اثری که در مرحله اول بناست مخاطبین رو سرگرم بکنه، لذت رو برای اونها به همراه داشته باشه و در دل این سرگرمی مفاهیم رو به اونها منتقل بکنه. این مشکلی است که صرفاً محدود به سینمای انیمیشن نیست و همه گونه‌های سینمایی در کشور ما به دلایل مختلف